أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه. فعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه ثالثه در این بود که آیا این مطلبی که بعض حقوقیون فرموده اند که اصل اشتراک شخص حقیقی و اعتباری است در احکام، در تکالیف و احکام، چه حقیقی، چه احکام تکلیفی، چه احکام وضعی، آیا این مطلب تمام هست یا تمام نیست به حسب شرع؟ فرمودن که نه مقتضای ادله فقاهتی که اصول عملیه باشه و نه مقتضای ادله اجتهادی که کتاب و سنت و سایر منابع مثل اجماع و سیره غیر مردوع و امثال ذالک باشه، همچه اصلی رو اثبات نمی کنه. و در قهرن ما در مواردی که شک می کنیم، یعنی هیچ دلیل روایی یا امثال اینها نداریم، وقتی شک کردیم استصحاب عدم اون تکلیف یا عدم اون حکم، و در مواردی هم براءت داریم. خب میفرماین حالا تا اینجا ظاهرن رسیدیم. نعم یقتزل اصل العملی ثبوت الحکم فی بعض الاحکام بلا فرق بین الشخص بین الشخصین کما عند الشک فی انفساخ العقد فلا ينفسخ استصحاب اثر العقد المقتضی للزومه. یه اصل کلی گفتیم نداریم، اما در یه موارد خاص و ویژه‌ای البته مقتضای اصل بدون فرق بین شخص اعتباری و شخص حقیقی این است که حکمشون واحده. مثلا اگر بعد از فراغ از اینکه قبول کردیم شخص اعتباری میتواند معامله کند، کما اینکه شخص حقیقی میتواند معامله کند، حالا اگر شک کردیم که مثلا فلان چیز به نحو شبهه حکمیه این موجب فسخ و انفساخ عقد می شود یا نمی شود، فرض کنید که اگر مشتری تأخیر انداخت در اینکه ثمن رو بیاد ادا کنه، حالا شک میکنیم این تأخیر موجب فسخ یا انفساخ میشه یا نمیشه به نحو شبهه حکمیه. خب وقتی دلیل مرین نداشتیم، که دلیل اجتهادی نداشتیم، قهرن شک میکنیم. وقتی شک کردیم مقتضای اصل عملی که استصحاب باشه چیه؟ بقاء اون عقد، بقاء اون ملک، اون ثمن در ملک بایم و اون مثمن در ملک مشتریه. این دیگه فرقی نمی کنه بین شخص حقیقی و شخص اعتباری. مقتضای استصحاب در هر دو عدم فسخ، عدم انفساخ و بقاء مالین در همون جایی است که انتقال پیدا کرد. فرق نمی فهمم. نعم این نعم استدراکه، یعنی گفتیم یه اصل کلی که همه جا رو در بر بگیره نداریم، اما این رو استدراک میکنیم که یقتزل اصل العملی ثبوت حکم در بعض احکام بدون فرق بین شخصین، یعنی شخص اعتباری و شخص حقیقی، کما عند الشک فی انفساخ العقد، همونطور که این اقتضا وجود داره نزد شک در انفساخ یک عقد به نحو شبهه حکمیه، فلا ينفسخ الاستصحاب اثر العقد المقتضی للزومه. اینجا اون عقد منفسخ نمی شود، چون ما اثر اون عقد رو که بقای اون ملک در ملک او و بقای اون ملک در ملک او باشه، اون رو استصحاب میکنیم که بهرن این هم مقتضی لزوم اون عقد و عدم انفساخشه. حالا اینجا ایشون فرموده فلا ينفسخ الاستصحاب اثر العقد. ما به جای استصحاب اثر عقد هم میتونیم استصحاب بقای خود عقد رو بکنیم، یعنی اینجور نیستش، چون همه اینا درست میگیم این عقد منفسخ شد یا نه، استصحاب بقای عقد رو. نمیدونیم ثمن برگشت به ملک بایه یا در ملک مشتری هم طور هست، استصحاب میکنیم بقایش رو در ملک مشتری. نمیدونیم مبیع از کیس مشتری خارج شد و آمد در کیس بایه و فروشنده، استصحاب بقای در ملک او میکنه. این در صورتی که شبهه حکمیه باشه، که مقصود دارم شبهه حکمیه است. در شبهات موضوعیش هم همین جوره، یعنی مثلا الان بایه شک میکنه که مشتری که حق فسخ داشت، خیار داشت، اعمال خیار کرده یا نه. اگه اعمال خیار کرده باشه، خب این پولی که الان به ما داده باید برگردونیم بشه، اونم باید اون متاعی که از بایه خریده برگردونه. الان بایه شک میکنه که این مشتری اعمال خیار کرده یا نکرده، خب میتونه استصحاب عدم فسخ بکنه، میتونه استصحاب بقای عقد بکنه، میتونه استصحاب بقای اون پول در ملک خودش بکنه و تصرف بکنه درش. پس هم در شبهات حکمیه این چنینیه و هم در شبهات موضوعیه این چنینیه. گفتیم دیگه، من که عرض کردم، گفتم بعد از اینکه قبول کردیم که این معاملات از ناحیه شخص اعتباری جایز است و نافذ است، حالا اگر شک کردیم که حالا این فسخ شده یا نه، اینجوری میشه. و علیه فالاستصحاب یقتضی لزوم العقد الصادر عن الشخص الاعتباری الذی یباشره ممثله. بنابر علیه، یعنی بنابر این کلامی که گفته شد و اون اقتضاء به خدمت اصل عملی که گفته شد، این علیه برمیگرده به اون اقتضایی که از یقتضی در میاد. و علا این اقتضا، پس استصحاب اقتضا میکند لزوم عقدی رو که صادر شده از شخص اعتباری، که البته اون عقد رو یباشره ممثله، شخص اعتباری که خودش مباشرت نمیکنه در انشاء عقد، ممثلش مباشرت میکنه. کما ان الاصل العدمی قد یقتضی نفی الحکم فی کل الشخصین، همونطور که اصل عدمی هم که دو سطح بالا گفتیم گاهی اقتضا میکند نفی حکم را در هر دو شخص، چه اعتباری چه حقیقی. فهو یقتضی الاشتراک لکن فی عدم الحکم، پس این اصل عدمی اقتضای اشتراک رو میکنه بین شخص حقیقی و اعتباری، لکن در عدم حکم این اقتضا رو داره، نه در ثبوت حکم، یعنی در عدم فسخ. و اما علی الادله الاجتهادیه فلا یصح اصل الاشتراک، فلا یصح اصل الاشتراک من جهت عدم التحصل علی عموم وضعی او اطلاقی فی الادله اللفظیه یفید اشتراک الشخصین فی الحکم و التکلیف ولا نجد اجماعا علی الاشتراک. خب اصل عملی روشن شد، که گفتیم اصل عملی که مفادش این باشه که همه جا در همه حقوق و واجبات اشتراک دارن، ما هم چیزی نداریم. بله در یه چند مورد دیدیم که اشتراک وجود داره، اما اصل اجتهاد، اما ادله اجتهادی، آیا ما دلیل اجتهادی داریم بر این مسئله یا نه؟ که البته به حسب رتبه باید اول اصل اجتهادی رو مطرح میکردن بعد اصل عملی رو مطرح میکردن، چون اگر ادله وافی باشه که خب دیگه نوبت به اصل نمیرسه. اول اونو مطرح بکنیم که اگر اونجا گفتیم دلیل داریم خیلی، اگه دلیل نداریم حالا نوبت به این میرسه که با اصل عملی باید مسئله رو روشن بکنیم. حالا ایشون میفرمایند که ما اصل یک قاعده و ضابطه‌ای که از منابع فقهی، کتاب، سنت و اجماع یا دلیل عقلی بتونیم پیدا کنیم که دلالت کنه بر اشتراک نداریم، نه آیه‌ای داریم بر اشتراک، نه به خدمت شما عرض شود که روایتی بر اشتراک داریم و نه اجماعی بر این مسئله داریم، عقلم که اینجا حکم نمی کنه که یه عقل بطی وجود داشته باشه که بگه باید اشتراک دارن اینا. و اما بنابر ادله اجتهادیه و بر اساس ادله اجتهادیه فلا یصح اصل الاشتراک، اصل اشتراک هم تمام نیست و صحیح نیست. چرا؟ من جهت عدم تحصل، به خاطر عدم دست یافتن بر یک عموم وضعی که دلالت وضعیه داشته باشه، مثلا کل و سایر اعداد عموم داشته باشه، یا اطلاقی، یک عموم اطلاقی که از رهگذر اطلاق و مقدمات حکمت پدید آمده باشه. خب به خاطر عدم دست یافتن بر عموم وضعی یا اطلاقی در ادله لفظیه‌ای که یفید اون عموم وضعی یا اطلاقی، اشتراک شخصین حقیقی و اعتباری را در حکم و تکلیف. ولا نجد اجماعا علی الاشتراک، اجماع بر اشتراک هم که ما نیافتیم. ولا نجد حکما عقلیا علیه ایزن، و حکم عقلی هم بر این اشتراک نیز نیافتیم. فینبغی فی کل حکم فحص الدلیل فی ذلک المورد من جهت شموله لشخص اعتباری او عدم شمول. پس یه اصل، یه قاعده کلی، یه ضابطه کلی که از عموم یا اطلاق یا اجماع یا حکم عقل داشته باشیم نداریم، بلکه در هر مورد باید بریم سراغ اون ادله‌ای که در اون مورد داریم، ببینیم اون ادله شامل شخص اعتباری هم میشه یا نمیشه. تک تک مورد رو به فقیه باید بررسی کنه. مثلا شفعه در شخص اعتباری هست، آیا در شخص حقیقی هست، آیا در اعتباری هست یا نه، باید بری ادله شفعه رو بررسی کنید، ببینید اونجا چه عنوانی اخذ شده در اونجا، آیا عنوانی اخذ شده که شامل اعتباری هم میشه یا نمیشه. خیارات همینجور، ادله خیارات آیا شامل شخص اعتباری میشود یا نمیشود، باید مراجعه کرد تک تک خیارات، خیار رؤیت رو جدا، خیار قبل رو جدا، خیار عیب رو جدا و همینطور. پس این مقدمه هم تقریبا داره روش کار رو نشونه ما میده، میآموزه که ما یه قاعده کلی نداریم، بلکه در این موارد باید چکار کنیم، تک تک موارد رو بررسی کنیم که این کتاب این کار رو کرده که تک تک این موارد و مورد بررسی قرار داده، به ادلهش مراجعه کرده، ببینه آیا شامل شخص اعتباری میشود یا نمیشود. نه، خطابات قانونی هم اگر چیزی درش عقص شده به شام، مثلا میگه یا ایها الذین آمنو، درست خطاب قانونیه، ولی دیگه به بانک آمنو نمیگن که. ببینید اون نه، حرفشون اینه که عنوان باید صادق باشه، ولی دیگه قدرتش سایر شرایط لازم نیست. نه در خطابات قانونی ما تعدی میکنیم به غیر عنوان، این کاری که نمیکنیم که. خطابات قانونیه یعنی هر موردی که بر هر جایی که اون عنوان مأخوذ در دلیل صادق است، اون عنوان دلیل باید محفوظ بشه، حکم روی عنوان آورده. اما دیگه مشروط به این نیست که اون باید قدرت داشته باشه. قوم میگن که چی؟ میگن وقتی گفت یا ایها الذین آمنوا افعلوا کذا، اونا میگن این یا ایها الذین آمنوا شامل الذین آمنوا که قدرت نداره نمیشه. شامل الذین آمنوا این که ساحیه غافله نمیشه. چرا؟ برای که تکلیف اینا قبیحه. نه بالاخره برای نه شما نه، ما به واسطه این امور که نمیتونیم بگیم که امر روی این نرفته. بله گاهی میتونیم القاء خصوصیت بکنیم، یعنی بگیم درست مولا گوارده روی این به حسب ظاهر، ولی القاء خصوصیت میکنیم یا نه میفهمیم از باب مثال گفته. مثلا اگر گفت اذا اصاب صوبک دم فغسله، گفته وقتی به صوبت پیراهنت دم اصابت کرد بشورش. از این فغسله ما دو چیز میفهمیم، یه چیز یکی این که میفهمیم که دم نجس، و دو میفهمیم که راه تطهیرش هم چیه؟ شستن با آبه. این درست. بعد میام میگیم چی؟ عرف میگه بابا مثال دیگه، این که گفته صبح، حالا اگه صبح نبود فرش بود، اگه صبح فرش نبود میز بود، اگه اینا نبود سنگ بود، درست؟ میگه اینا دیگه از باب مثال گفته اذا اصاب صبحک دم فغسله. چون میفهمه که دم اگه یه چیزی که نجس کننده است، اون فرق بین این نیست که حالا اسم این چیزی که اصابه کرده صبح باشه یا نه پارچه ایست که هنوز صبح نشده، هنوز ندوختن که صبح باشه پارچه است، یا نه قبل از این که اصلا پارچه بشه پنبه است. عرف میگه فرقی نمی کنه. اونجا درست، اما در جایی که این چنین نیست، خب در جایی که ما خطابات قانونی هم نمیگه که ما باید دست از اون خطاب، دست از اون موضوعی که در خطاب اخذ شده از برداریم. مثلا نه، در مقام قانونگذاریه برای همون همونی که در دلیل اخذ کرده او را موضوع. مثلا اگه گفت دم و نجسون، شما میتونید بگید ما از این دلیل میفهمیم گولم نجسه، کلبم نجسه. خب نمیفهمیم چرا؟ ما قالب خطابات قانونی هست. خب باش، خطاب قانونی داره چی میگه؟ بله بله، بله شما دارید القاء خصوصیت میکنید، درست؟ ولی القاء خصوصیت در این موارد درست نیست، اینجور موارد. چرا؟ برای که احتمال خصوصیت میدیم، شاید شارع به جهاتی اینو نجس قرار داده اونو نجس قرار نداده باشه. بله هر جا مثل مثالی که زدم که فرمود اذا اصاب صوبک کدم، اونجا احتمال خصوصیت عرف نمیده، میفهمه که از باب مثاله. این بابا عرض کردم خطاب قانونی بیش از این نیست، قائل به خطاب قانونی رضوان الله علیه بیش از این نمی فرماید. نمی فرماید که ما در خطابات قانونی رفعیت می کنیم از عنوان مأخوذ در دلیل، مگر جایی که به حسب فهم عرف اون عنوان خصوصیت نداشته باشه، از باب مثال باشه، یا اگر از باب مثال نیست به یه جهتی القاء خصوصیت بشه. خطابات قانونیه ناظر به این نیستش که از عنوان مأخوذ در دلیل تعدی کنیم، ناظر به این است که همون عنوان رو برش تحفظ میکنیم، اما دیگه اشتراط قدرت و عدم نسیان و عدم سهو و اینا درش مأخوذ نیست. اون قائل بزرگوار اینو میفرمایه. بله اینجا یه نکته خوبه بهش توجه بکنیم، و اون اینه که حضرت امام قدس سر رو به آیه تجارت ایشون استدلال کردن برای اینکه هر چی در ذهن عرف و به داوری عرف حق است اینو شارع امضا کرده و تثبیت کرده، و هر چه در اذهان عرفیه و عقلا باطل است اون رد کرد. ایشون از آیه تجارت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتن ان ترازم منکن. ایشون این بحث در اون جایی که بحث میشد از این که شارع، موقف شارع در مقابل اشخاص اعتباری چیه، در همین کتاب اونجا این بحث رو آوردیم، این آیه رو در اونجا عرض کرد و نوشته شده در این کتاب که امام فرمودن این کلمه باطل که اینجا فرموده است باطل عرفیه، چون الفاظ حمل میشه بر چی؟ بر اون معانی عرفیه. ایشون قائل است به این که همونطور که از نظر مفاد الفاظ حمل میشه بر مفاد عرفی، از نظر تطبیقی و مصداقی هم حرف حمل میشه بر مصداق عرفی. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی باطل عرف، هر چیزی باطل عرفیه شما اموالتو نخورید، اموالی که از این راه به دست آمده. مثلا در عرف سرقت رو میگن چیه؟ میگن باطل. مالی که از سرقت به دست اومده میگن باطل. مالی که از غصب به دست اومده میشه میگه باطل. مالی که از معاملات باطله به دست میگه باطل. درست؟ ما اگر ادله سرقت هم نداشتیم، غصب هم نداشتیم، همین آیه کفایت میکرد که بگیم اینا حرامه، چون باطل عرفی. بعد به قرینه مقابله که استثناء فرموده که باطل را دنبالش نرید، اکل به باطل نکنید، الا ان تکون تجارتن ان ترازن. عرف چی ازش میفهمه؟ میفهمه مگر اینکه باطل نباشه و حق باشه، چون نقطه متقابل باطل چی؟ حق دیگه. این که تجارت رو ذکر کرده از باب مصداقی از حق. فلذا ایشون در کتاب البیع ایشون فرموده ما از همین آیه الا ان تکون تجارتن ان ترازن میتونیم اثبات بکنیم مزاربه و مزارعه و مساقات و اینا هم درست. چرا؟ چون اینا حق عرفیه، اینا هم حق. اگه کسی از راه مزاربه بره پول به دست بیاره، از راه مساقات بره، از راه صلح بره، اینا حق عرفیه، اشکال نداره. بله؟ آره بله، تو هم خودشون مثال ربا رو فرموده که انقل مثلا که ربا که حق عرفیه، ربا در عرف اشکالی نداره. اون اشکال هم که کردن میکردن که قرآن جواب داده انما البیع مثل الربا، ادعی میگفتن آه چه فرق میکنه بیع و ربا، تو ربا سود به دست آوردنه، در بیع هم سود به دست آوردنه، این دو تا با هم چه فرق میکنه؟ میگه خدا چی جواب داده؟ احل الله البیع و حرم الربا، یعنی فضولی موقوف، خدا اونو حلال کرده اینو حرام کرده، نیامده خدا اینجا بیان فرق بکنه که فرقش چی چیه. به اونا جواب میده که به پیغمبر به اینا بگو به عبارت عامیانش این میشه فضولی موقوف، شما ای خدا رو به حکمت و عدل و به خدمت شما انصارت که اینا قبول داری، این خدایی که حکیمه و عالم قادره و دلسوزه به حال مردمه، اونو حلال کرده اینو حرام کرده، تو باید اطاعت بکنی دیگه. فلذات که این مسئله مهمه، ما این خیلی چیزایی که افرادی که حالا یک گاهی زرم درس خوندن گاهی تا من فلسفه ی فلان چیزو نفهمم، نه تا من برم حل نشه که چرا خدا اجاب و واجب کرده، نه خب این دلیل بر چیه؟ این دلیل بر به خدمت شما عرض شد که نادانیه شخصیست که این حرف رو میزنه. مگه شما پزشک که میری پرو فوق تخصص میری میگه فلان بیماریت اینه و این دارو رو بخور، میگه آقا بگو تا نگی من نمیخورم، میگه آقا این میخوای بفهمی برو مثل بنده 20 سال درس بخون، این رشته ها رو برو بخون، دکتریش رو بگیر، اون وقت بر. اما اینجا که اومدی فضولی موقوفه، اگه منو قبول داری به عنوان تخصص دارم میگم درد دینه، اینم درمانشه. حالا خدا همین جواب میده، جواب ملائکه هم که گفتم به ملائکه به خدا عرض کردن که خدا آخه این آدم ها که ما میشناسیمشون، اینا رو اینا سفک دماغ میکنن، چه میکنن چه میکنن چه میکنن، چرا اینا رو خلق میکنن؟ خدا چی فرمود؟ انی اعلم و ما لا تعلم، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. نه این باید توضیح بده تفصیل بده بگید نه فلانه، انی اعلم و ما لا تعلم، این چون یه مطلب عقلی خودش، فطری خودش، که وقتی کسی که عالم است و دلسوز و مهربان است، اون وقتی یه چیزی رو اومد گفت معمول، بله یه وقت برای اینکه با علم اون اضافه بشه میخوام یه چیزی یاد بگیریم سوال میکنیم، اب نداره. علل و شرایع کتابیست که مردم سوال کردن ائمه علیهم السلام، علل رو فرمودن، حکم رو فرمودن. اما بگی اطاعت نمی کنم تا نفهمم، این نادانیه. اما اگه من اطاعت میکنم اما میخوام علمم افزوده بشه، یه چیزی یاد بگیرم، فلسفه این چیه؟ خب اینجا صلاح باشه میگن، صلاح نباشه نمیگن، در حد فهمت باشه میگن، در حد فهمت نباشه نمیگن. خب حالا مقصود من این بود که این که ما گفتیم دلیل اجتهادی نداریم، اگه این آیه رو قبول کردیم دلالتش درست، پس چی میشه؟ این میشه که ما یه دلیل داریم که هر چی عرف میگه، هر حکمی که برای شخص حقیقی هست که عرف میگه این نسبت به شخص اعتباری هم درسته و حقه، پس این آیه دلالت میکنه طبق فرمایش امام برای این که اون حکم در شخص اعتباری هم وجود داره. بنابراین این اینجا که میگیم عموم و وضعی و اطلاقی نداریم، این علاقه غیر مبنای حضرت امام میشه گفت، اما طبق فرمایش امام نه. البته در اونجا این قلت و قلت های راجع به فرمایش امام قدس سره بود که اونجا هم اضافه شد که خب اگر شما از این آیه شریف این مطلب رو استفاده میفرمایید، از این آیه دیگر هم و آیات دیگری که فرموده تواصوا بالصبر تواصوا بالحق، به هم دیگه مردم تواصی به صبر بکنید، تواصی به حق بکنید. خب حق دیگه، حق یکی از مصادیقش چیه؟ این مثلا این معاملات این چیزا هست. خب این پس باید بهش توجه بکنید. بنا اشتراک رو فهمیدیم دیگه، هر حکمی که یه قانون اینجوری اگر این فرمایش حضرت امام رو بپذیریم، یه قانون اینجوری کلی به دست میاد که تمام احکامی که و نمیدونم حقوقی که در مورد شخص حقیقی وجود دارد و اون احکام و حقوق به منظر عرفی و از دیدگاه عرف حق است که برای شخص اعتباری هم وجود داشته باشه، به حکم این آیه شریفه یا تواصوا بالحق میگیم برای اونام ثابته. حالا میفرمایند که بله فین بقی، حالا که دلیل عام گفتیم نداریم، فیم بقی فی کل حکم سزاوار است که در هر حکمی و همچنین هر حقی و تکلیفی فحص کنیم دلیل رو در اون مورد. فحص کنیم از چه جهت؟ از جهت شمول اون دلیل، دلیلی که در اون مورد هست، برای شخص اعتباری یا عدم شمول. و لیس بالامکان افادت و ضابطتن و قاعدتن کلیتن دازه المسئله، مورد به مورد باید حساب بکنیم و ممکن نیست که ما یک ضابطه کلی و یک قاعده کلی را در مقام بگیم، چون گفتیم نه عموم وضعی، نه عموم اطلاقی، نه اجماع، نه حکم حق، هیچ کدوم نداریم. خب و به نسبت للمعاملات بالمعنى الاخص ای العقود و الایقاعات فیمکن القول ان كل عقد و ايقاع عقلائي صادر عن الشخص الاعتباري صحيح بمقتضى عموم ادله الامضاء. خب حالا بعد مورد به مورد بریم سراغ ادله دیگه. حالا میگن که در معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقد و ايقاع، مثل بی، مثل اجاره، مثل مزارعه، مثل صلح، مثل بخیر مساقات و امثال ذلک، اینا ما عموم و اطلاق داریم راجع به اینا. تو این حیطه عموم و اطلاق داریم که قبلا گفته شد. بفرمان که به نسبه به معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات یمکن القول، این سخن ممکنه گفته بشه. کدام سخن؟ این ان کل عقد و ایقاع عقلائی صادر عن الشخص الاعتباری صحیح. بانک بیاد معامله کنه، ارز بفروشه، وام بدهد، به خدمت خانه بخرد، ساختمان بخرد برای مکانی که میخواد، بانک رو شعبه‌ای در اونجا باز کنه، اینا همش اینا درسته. صحیح است به مقتضا عموم ادله الامضاء، مثل اوفو بالعقود، اینم عقدیه دیگه بین بانک و مثلا اون شخص انجام شده. و احل الله البيع و المسلمون عند شروطه، اینم یه شرطیه دیگه، بنابراین که شرط شامل مثل این عناوین معاملی هم بشود. البته احل الله البيع قرآن این اطلاق نداره، چون در مقابل این است که خدا میخواد، نمیخواد خدا بفرماد حالا با چه شرایطی با چه خصوصیاتی، فقط میخواد بگه آقا این اشکال شما که اون مثل اینه باطله، خدا اونو حلال کرده اینو حرام کرده، اما در مقام این نیست که حالا کجا و به چه شرایطی و به چه خصوصیاتی حلال کرده این را و به چه خصوصیاتی او را حرام کرده. فلذا احل الله البيع اطلاق نداره، اما اون بقیه اطلاق داره. بله یه احل الله البيع داریم که در روایت معتبره از امام صادق علیه السلام که اونجا حضرت به احل الله البيع که خودشون گفتن استدلال کردن برای یه چیزی، اون اطلاق داره. فمن الصحيح ان ندعي في مثل هذه المعاملات ان الاصل الاشتراك، تو این معاملات بالمنال خاص میتونیم ادعا کنیم که اصل اشتراکه، چون عموم و اطلاق داریم. البته تا کی؟ ما لم يقم دليل على الخلاف بالنسبه الى الشخص الاعتباري، تا جایی که دلیل بر خلاف در شخص اعتباری پیدا نکنیم که مثلا شاره بگه این شخص اعتباری جایز نیست، معاملش درست نیست، میتونیم به اطلاق عقص بکنیم. و قد ثبت به هذا البیان ان الشخصین یعنی اعتباری و حقیقی مشترکان فی الاحکام الوضعیت المتعلقت بالمعاملات بالمعنى الاخص، به خاطر وجود این اطلاقات که صحه و الملکیه، صحت خودش یه حکم وضعیه دیگه، میتونیم بگیم بیع بانک ها صحیحه، بیایی که شرایط بی ربوی نباشه، شرایط صحت بیو داشته باشه، اجارهشون صحیحه و و و و میتونیم بگیم ملکیت وقتی چیز رو فروخت و ثمن رو دریافت کرد مالک این ثمن میشود، وقتی چیز رو خرید مالک اون متاعی میشه که خریده. ولی اشتراک موجودون بینهما ایزن فی الاحکام تکلیفیت المدلولت للعدلت الماره بالمطابقه او الالتزام که وجوب تسلیم من جهت انه مدلول مطابقی او التزامی لدلیل الامر بالوفاء بالعقود، و همچنین احکام تکلیفیه ای که این احکام وضعیه که گفتیم اشتراک داره مثل صحت و ملکیت، و همچنین میتونیم بگیم اشتراک موجود است بین شخص حقیقی و اعتباری نیز در احکام تکلیفیه، که اون احکام تکلیفیه مدلول ادله است که گذشت. حالا مدلول اون ادله یعنی همون اوفو بالعقود و احل الله البيع و المسلمون عند شروطه، حالا مدلول اوناست یا به دلالت مطابقی یا التزامی، مثل چی؟ وجوب تسلیم. ما وجوب تسلیم رو از اوفو بالعقود در آوردیم، امر کرده، این راجب امر اعتباری هم هستش. من جهت انه مدلول مطابقی او التزامی، این وجوب تسلیم مدلول مطابقی یا التزامی دلیل امر به وفا به عقود است، که یک ذره توضیحی میخواد که برای جلسه بعد. ماشاءالله.